بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 45 و احتمالاً حالا برسیم تا پایان بخونیم. پایان آخرین جلسه از خوانش و شرح مختصری از هفت پیکر هستیم. اگه خاطرتون بیاد هفت پیکر داستان زندگی بهرام گوره. بهرام گور یکی از پادشاهان دوره ساسانیه، برای دوره پیش از اسلامه، که اومده یه کاری انجام داده. در هفت پیکر نظامی اومده در سه بخش زندگی بهرام رو تصویر کرده. یک بخش اول زندگی به دنیا آمدن بهرام، جوانی ها، نوجوانی ها و دلاوری هاش، و بعد بدنه اصلی داستان که کتاب هم از همون اسم گرفته، هفت داستان از هفت دختر در هفت روز هفته منصوب به هفت پیکر یا هفت گنبد، و بعد از اون داستان حکایت بازگشت بهرام به سلطنت و خیانت وزیر بهش و اتفاقی که میفته. امروز داستان فرجام کار بهرام رو خواهیم خوند که ببینیم بالاخره این بهرام چه اتفاقی براش میفته. ولی در جلسه گذشته اگه خاطرتون بیاد، بهرام یک پندی از یک چوپانی گرفت که سگش بهش خیانت کرده بود. سگ رو بسته بود به یه درختی و بعد اومد از کسانی که در زندان انداخته بودن و از کسانی که بهشون ظلم کرده بودن هفت داستان رو شنید و نظامی اون هفت داستان رو برای ما روایت کرد. و الان بهرام براش مسلم شده که وزیرش آدم بدی بوده، بهش به مردم ظلم کرده و به بهرام خیانت کرده. بخش که امروز میخونیم کشتن بهرام وزیر ظالم رو. خب الان براش مسلمه که این وزیر ظلم هایی کرده و خیانت کرده و ببینیم میخواد باهاش چه کنه. چون زمین از گلیم گردآلود سایه گل بر آفتاب اندود، شهدرین خشت خانه خاکی خشت نمناک شد ز غمناکی. راه می جوست بر مصالح کار، تازه گل چون برد درشتی خار. در جفای جهان نظاره کنان، مصلحت را به عدل چاره کنان. چون ز کار وزیرش آمد یاد، دست از اندیشه بر شقیقه نهاد. تا سحرگه نخفت از آن خجلی، دیده بر هم نزد ز تنگ دلی. چون در این کوزه سفال سرشت، چشمه آفتاب ریحان کشت. شه چو باران رسیده ریحانی، کرد بر تشنگان گل افشانی. خب چون زمین از گلیم گردآلود سایه گل بر آفتاب اندود. خیلی جالبه که اگر ابیاتی که نظامی در این کتاب اومده بگه شب شد یا بگه صبح شد، اینا رو کنار هم بیاریم میبینیم که نظامی برای اینکه فقط بگه صبح شد یا بگه شب شد چقدر زیبا و جالب از ادبیات استفاده کرده، از استعاره ها، تشبیه ها و کنایه ها استفاده کرده که فقط بگه صبح شد یا بگه شب شد. اینجا میگه چون زمین از گلیم گردآلود، یه گلیمی که پر گرده، سایه گل بر آفتاب اندود. اندودن مثل گلمال کردن، انباشته کردن. آفتاب رو گل گرفت و گلی کرد، مثل کاهگل ماریدن. یعنی چی؟ یعنی شب شد، آفتاب انگار جلوشو گل گرفتن. شه در این خشت خانه خاکی، یعنی در این دنیا که یه خشت خانه خاکیه، خشت نمناک شد ز غمناکی. خشتی که خشک نیست، خیسه، هم میتونه کنایه از این باشه که گریه کرد، همین که خشت خام زودتر متلاشی میشه. خشت رو قبلا چجوری درست میگن؟ خاک و گل رو قالب میزدن، میذاشتن تو آفتاب خشک بشه، وقتی هنوز نمناکه تا میزدی میش میشد، میشکست، متلاشی میشد. ولی وقتی که خشکه دیگه راه میجست بر مصالح کار، تازه گل چون برد درشتیه خار. نشسته بود داشت با خودش فکر میکرد که خب الان این اتفاقایی گفته، من چجوری درستش کنم؟ خار رو چجوری از دل این گل بیرون بکشم؟ در جفای جهان نظاره کنان، مصلحت را به عدل چاره کنان. چون ذکار وزیرش آمد یاد، دست از اندیشه بر شقیقه نهاد. این چه شاهیه؟ یه وزیر کار ظلم و ستم کرده، نشسته دست بر شقیقه گذاشته با ناراحتی و قصه میخوره که این بعضی چرا این کارو کرد. الان بعضی اگه قرار بود ناراحت باشن، تا سحرگه نخفت از آن خجلی، دیده بر هم نزد ز تنگ دلی. تازه تا صبح خوابش نخوابه، انقدر ناراحت بود که دیده بر هم نزد. چون در این کوزه سفال سرشت، چشمه آفتاب ریحان کشت. این کوزه سفال هنوز هم همینطوره، مثل گلدون سفالیا که ما توش گل میکاریم، سبزی میکاریم. در قدیم هم همین کار بوده، کوزه های سفالی رو توش ریحونی، درختی، گلی، هرچی میکاشتن. حالا دنیا رو گفته کوزه سفال سرش، کوزهی که این سفال خاکیه دیگه دنیا. چشمه آفتاب ریحان کشت، یعنی آفتاب اومد و ریحان ها باز شد. یعنی چی؟ یعنی صبح شد و همین راحتی. شب داشت قصه میخورد، فکر و خیال میکرد، خوابش نمیبرد، ولی بالاخره صبح شد. شه چو باران رسیده ریحانی، مثل ریحانی که بارون خورده بهش، کرده بر تشنگان گل افشانی. ببین بلند شد، ببین چی کار کنه. داد فرمان که تخت بار زنند، بر در بارگاه دار زنند. عام را بار داد و خود بنشست، خاصگان ایستاده تیغ به دست. سربلندان ملک را بنشان، عدلا ناقه بر بلندی راند. جمع کرد از خلایق انبوهی، برکشید از نظارگان کوهی. آن جفا پیشه را که بود وزیر، پای تا سر کشیده در زنجیر. خب دستور داد تخت و بیارن، بساط عدالت رو بار کنن. در گذشته وقتی میخواستن یک کاری رو در ملای عام میگن، در جلوی چشم دیگران انجام بدن، همین کار میکردن. یه تختی میذاشتن بالا برای پادشاه، بقیه اونجا میستادن. همین کاری که مثلا توی 22 بهمن تو میدون آزادی انجام میدن، رهبر، رئیس جمهور یا یکی از سران مملکت میره اون بالا صحبت میکنه، بقیه هم اونجا بهش میگن بار عام، یعنی اجازه دادن که عموم مردم بیان بشنون. و بساط دار رو فراهم کرد، میخواد جلوی جمع اعدامش کنن، در عبرت بقیه بشه. عام را بار داد، یعنی اجازه داد، خود بنشست. خاصگان ایستاده تیغ به دست، تیغ یعنی شمشیر، ایستادن شمشیر به دست. کجا بودیم؟ سربلندان ملک را بنشان، عدل را ناقه بر بلندی را. ناقه یعنی شتر. شتر به خاطر اینکه خب وزنش زیاده، هموارم در مسیرهای هموار میره، مثل بزکویی نیست که تیز و بز بدوه بره بالای یه بلندی. شتر ناقه بر بلندی بردن یعنی یه کار سخت انجام دادن. میگه عدل را ناقه بر بلندی، یعنی عدالت کار سختیه ولی اون میخواد اجراش بده. و به علاوه این که عدل رو بر بلندی گذاشت، یعنی عدالت بر همه چیز سیطره داره، حاکم میشه و مسلط میشه. جمع کرد از خلایق انبوهی، یه عالم آدم، برکشید از نظارگان کوهی. یه عالم آدم دارن نظاره میکنن، نظارگان یعنی چشم یا کسانی که نظاره میکنن. آن جفا پیشه را که بود وزیر، پای تا سر کشیده در زنجیر. سر تا پاش زنجیر کشیده، زنده بردار کرد و باک نبرد، تا چو دزدان به شرمساری مرد. اصلا ناراحت نبود که اعدامش کرده. از خیانتگریست بدنامی، و از بدی هست بد سرانجامی. ظالمی کانچنان نماید شور، عادلانش چنین کنند بگور. اگر یه آدم ظالمی این کاریو میکنه، یه آدم سلام علیکم، یه آدم عادلی هم پیدا میشه
این کارو باش بکنه.
خب اگه کسی این کارو نکرد، وقتی کسی مثل وزیر ظلم کرد و کسی اعدامش نکرد، یعنی چی؟ یعنی اونا عادل نیستن. ببین، ظالمی کانچنان نماید شور، اونطوری شلوغ میکنه، عادلانش چنین کنند بگور. اینطوری میخوابوننش تو گور، تا نگویی که عدل بیبار است، یعنی میوه نداره، نتیجه نداره. آسمان و زمین بدین کار است. مگه زمین و آسمون بدون نظم و نظام و عدالت میتونست این همه سال دووم بیاره و اینطوری در گردشن؟ به قول حافظ، به این نظم و نظام زمین و آسمون بر مبنای عدل داره میچرخه. هر که میخ و کدینه پیش نهاد، کنده در دست و پای پیش نهاد. این کدینه همون کنده است، یه لحجه دیگه ای از کنده، یه چوب بزرگ. میگه هر کی میخ و کدینه رو میذاره جلوی پای دیگران، کنده در دست و پای
خودش
معادل چاه کرد یا این که هر کی سر جلوی پای دیگران سنگ میندازه اولا خودش میفته. این دقیقا بیت معادل این ضرب المثل هاست، هر که میخ و کدینه پیش نهاد، کنده بر دست و پای خیش نهاد. این هم در نظر بگیری، کسی که در قدیم میخواستن زندانی کنن، دست و پاشو یه چیز سنگین میبستن که نتونه تکون، حالا تو گردن، تو دست، تو پا، که نتونه تکون بخوره، یه چیزی مثل کنده نتونه اونو حرکت بده. پس از این داوری نماوی بزرگ یاد کرد از سگ و شبانه و گرگ. بعد از اینکه اعدامش کرد و یه همچین عدالتی رو برپا کرد، یادش افتاد از اون چوپان و اون داستان سگ و گرگ. وان شبان را بخواند و شاهی داد، گفت اون خیلی عاقل بود، بیام یه منصبی بهش بدم. نیکبختی و نیکخواهی داد، سختی از کار مملکت برداشت، بر کسی زور دست کس نگذاشت، یعنی نذاشت کسی به کسی
زور بگه.
تا نبستی دیر از چنان تدبیر، آهنش زر شد و پلاس حریر. نبستی یعنی نه خیلی دیر، دیگه خیلی هم طول نکشید، تا انقدر که اهل تدبیر بود و کارها رو خیلی عاقلانه انجام میداد، آهن تبدیل به زر شد و پلاس یعنی هر چیز پهن کردنی، معادل فرش رو مثلا رو فرشی حسیر، پلاسش هم حریر شد، یعنی وضع مالیش دوباره خوب شد. یادتون بیاد وزیر هم خزانه رو به باد داده بود، هم از لشکر چیزی نمونده بود. لشکر و گنج شد برو انبو، این ز دریا گذشت آن از کو، یعنی لشکر انقدر دوباره سپاه زیاد شد که این دریا، و گنج هم انقدر زیاد شد رو هم ریخ شد این کو. دیگه چی بهتر از این؟ ببین یه پادشاهی اومد، خیلی طولم نکشید همه چیو درست کرد. تو قصه ها خوب این چیزا اتفاق میفته. پوزش خواستن خاقان چین از آن. خب خاطرتون بیاد که وزیر گفته بود که خاقان چین اومده و میخواد به ما حمله کنه، اینم دیده بود که ما نه لشکر داریم نه پول داریم مبارزه کنیم. حالا اینجا مشخص میشه که جریان خاقان چین چی بوده. چون به خاقان رسیده شد خبرش، باز پس شد نداد درد سرش. وقتی خاقان اینا رو شنید که وزیر اعدام شده این حرفا، گفت زودتر باید خودم دست به کار شم. کس فرستاد و عذر خواست بسی، بر نزد بر رضای او نفسی. یعنی از بهرام عذرخواهی کرد، گفت هر چی گفت کان کشتنی که شاهش کشت، آفتی بود فتنه را هم پشت. میگه اونی که تو کشتیش که اتفاقا کشتنی هم بود، وزیر رو داره میگه، یعنی شایسته کشتن بود، میگه اون یه فتنه ای بود هم پشت، یعنی یاور اونایی که پشت همن. سوی ما نامه کرد و ما را خواند، فصلهایی به دلفریبی راند. میگه به من نامه نوشت، کلی هم دلبری کرد. چی گفته تو نامش؟ تا بدان اشبهای تب فریب، از من ساده لوح برد شکیب. اشبه میدونی که یکی از معانیش فریبه، منو فریب داد، منم ساده گول خوردم. چی گفت؟ گفت کان پرزر هست و ره خالی، کین بخانی شتاب کن حالی. کان یعنی معدن، خزانه پره تلاس، راه هم خالیه، هیچ کی نیست جلو تو بگیره، لشکر رو به باد داده بود دیگه. اگه بخوای زود باش، شتاب کن حالی، یعنی زود بجو. شهز مستی بدان نپردازد، کابی از دست بر رخ اندازد. میگه این انقدر مسته که نمیتونه یه آب به صورتش بزنه، چه برسه بخواد مثلا بیاد با تو مبارزه کنه. یادتونه که بر این به خاطر این بهانه بود که شاه با اون هفت پیکر نشسته بود به عشق و حال. من کمر بستم به دمسازی، از تو تیغ و زمن سراندازی. تو یه فقط فرمون بده، لب تر کن، من خودمم نوکرتم، سر همه رو برات میزنم. چون خبرهای شاه بشنیدم، کارها برخلاف آن دیدم. به من نامه نوشته بود اینطوری، بعد خبر اومد که تو وزیر رو کشتی، خیلی هم عادلی و اصلا هم حواس چیزت پی شراب و عشق و حال نیست، شه به هنگام آشتی و نبرد کارهایی کند که شاید کرد، یعنی شایسته است. من همان سفت گوش حلقه کشم، با خود از چین و با تو از حبشم. یعنی من خودم اینجام، دلم پیشه تو، من حلقه بگوشم. حلقه بگوش یعنی مطیع فرمان بردار. یه چیزی هم در مورد حلقه بگوش بگم که در گذشته غلامان، کنیزان و اینا رو حلقه به گوششون مینداختن که اسم صاحبش مشخص بشه و مشخص بشه این غلامه یا اربابه. بعد حلقه به گوش کم کم در ادبیات ما معنای فرمانبردار، مطیع، کسی که حرفشو گوش میده، و رفته رفته این حلقه به گوشه اومده شده این حلقه به دسته، که یعنی مثلا زن و شوهر به هم حرف همو گوش میدن. بعد اوایل هم در گذشتگان این حلقه فقط برای زن بوده، باید زن فقط حرف مرد رو گوش میداده. حالا در دنیای مدرن دیگه ست شده، فهمیدن که باید مرد هم حرف زنها رو گوش بدن. آره، همین دیگه نمادینه، به قول شما هیچ که حرفش که گوش نمیده. نه، این از باب حلقه به گوش یاد آمد. سفته هم که سوراخ کردن. دخترم خود کنیز خانه توست، تاج من خاک آستانه توست. اگه خاطرتون باشه بهرام هفت دختر رو از هفت اقلیم آورد، میگه دختر من که اصلا کنیز خونه شماست، من با تو جنگی ندارم. وانچه آن خائن خرابی خا به شکایت نوشته بود زشا، همه توبارها به هم در پیخ، داد تا پیک پیش خسرو ریخ. تازه گفت فکر نکن ملکی میگه با اینها، اینم نامه هاش برات میفرستم، تو خودت مطالعه کن ببین وزیر اینا رو بر من فرستاده بوده. شه چو برخواند نامه های وزیر، تیز شد چون قلم به دست دبیر. تیز شدن یعنی ناراحت شدن، عصبانی شدن. بر هلاکش سپاسداری کرد، کار از آن پس به استواری کرد. بعد با خودش سپاسداری کرد، گفت خدا رو شو کشتمش بر هلاکش سپاسداری. این چه آدمی بوده؟ نامه نوشته بیا به ما حمله کن. عجب. پیکر عل چون به دیده شاه، عبرت انگیخت از سپید و سیاه. شاه کرد از جمال منظر او، هفت پیکر فدای پیکر او. بیخت دیگر خیال ها برکرد، دل در او بست و شد بدو خرسند. خب حالا برای این که حواسش باشه که دیگه این اتفاق نیفته، کار از محکم کاری عیب نکنه، عبرت انگیخت از سپید و سیاه، دیگه یه کاری کرد این درس عبرت باشه برای دیگران. و دیگه شاه هم که هفت پیکر فداش بشم، این یه جمله توصیفی در وصف بهرا، یه کاری کرد که دیگه کسایی هم خیالهای بد نکنن و حواسشون به ملک و مملکت باشه. خب در ادامه فرجام کار بهرام و ناپدید شدن او در غار. قبل از اینکه این ابیات رو بخونم یه توضیح بدم که بهرام یه شخصیت تاریخی داره، یعنی یه آدمی واقعا در دوره ساسانی زندگی می‌کرده، یکی از پادشاهان دوره ساسانی بوده، یعنی یه آدمی به نام بهرام با این خصوصیات در تاریخ بوده. ولی یه اتفاقی افتاده، زندگیش دستمایه افسانه سازی و داستان سازی شده. در طول تاریخ همینطوریه، همین الان هم ما آدم‌های بزرگ مملکتمون یهو بعد 10 سال 20 سال مثلا یه افسانه ازشون در میاد، مثلا مامانش شنیده بوده اون تو قنداق بوده مثلا گفته یا علی. این چیزها چیزای جدیدی نیست، از قدیم، از خیلی اصلا پیش از اسلام، افسانه سازی و اسطوره سازی و داستان سازی پیرامون بزرگان بوده، هست و خواهد بود. اصلا چیز جدید و چیزی هم نیست، اصلا تعجب هم نداره. همین حافظی که ما الان سالهاست داریم همراه هم میخونیمش، انقدر که بعضیا میان از من میپرسن شاخ نبات مثلا زن حافظ بوده، نمیدونم اصلا یه چیزایی میگن که اینا وجود اصلا خارجی نداشته، ولی چون حافظ آدم بزرگی بوده، شاعر بزرگی بوده، تو قرنهای بعد از اون داستانهای پیرامونش شکل گرفته. به هر حال اتفاقی که افتاده چی شده؟ در پیرامون بهرام هم این اتفاق افتاده. گروهی حالا توی شاهنامه فردوسی نه به این وسعت هفت پیکر، ولی ابیاتی در مورد بهرام هست، در پیش از شاهنامه و پس از شاهنامه هم در کتاب‌های مختلف در مورد بهرام اومده، ولی خب نظامی اون رو به طور کامل در یک کتاب مفصل به صورت شعری که خوندیم و امروز جلسه آخرشه آورده. در منابع مختلف فرجام کار بهرام و مردن بهرام تفاوت‌های قائل شده. مثلا در شاهنامه گفته همینطوری بهرام به مرگ طبیعی مرد، اومد مملکتشو به پسرش سپرد، اون چیزی هم که باعث بود ارث بود تقسیم کرد به این و اون داد و اتفاقی که افتاد گذاشت و مثلا مرد. بعد در بعضی منابع میگن نه، دنبال گور رفته بوده شکار کنه، توی باسلاقی گیر میکنه. خب این نسخه یه که عوام در بهش میگن ادبیات فولکلور، یعنی ادبیات عامیانه، در زبان عامیانه بهرام داره میره دنبال شکار، توی باسلاقی گیر میکنه و میمیره. نظامی چی گفته؟ نظامی میگه بهرام دنبال شکار میرفته، وارد یه غاری میشه که دهانش تنگه ولی دیگه بیرون نمیاد و هرچی هم میگردن میکنن اینا پیداش نمیکنن، بعد انگار به طور مثلا چه میدونم معجزه آسایی وارد اون غار شده، محو شده، چیزی شبیه این. میخوام بگم که اینا دیگه افسانه ها و روایت های پیرامون بهرامه. حالا بهرام واقعا چه جوری کشته شده دیگه کی میدونه؟ خدا میدونه، معلوم نیست. خب فرجام کار بهرام و ناپدید شدن او در غار. لعل پیوند این علاقه در، که از گوهر کرد گوشه گیتی پر، گفت چون هفت گنبد از می و جام، آن صدا باز داد با بهرام، عقل در گنبد دماغ سرش، داد از این گنبد روان خبرش، کس تنم خانه های گمد خاد، دور شو کس تو دور باد هلاک. خب یه علاقه، در مورد علاقه یه چیز بگم، بارها این البته گفتم، علاقه یکی از معانیش یعنی گردنبند، به خاطر اینکه اونا به همدیگه وصل می شدن، گردنبند. حالا این گردنبند ها با یه چیزی به هم وصل می شن، مثل این دستبند این پسر رو نگاه کن، یه حلقه های بشکیه که یه چیز طلایی اون وسط اینا رو به هم وصل کرده و اون چیزشه، اون لعل پیونده، یعنی لعلی که بقیه رو به هم پیوند میده. لعل هم که یه سنگ مروارید طور گرانبهاه. حالا لعل پیوند این علاقه دور، که از گوهر کرد گوشه گیتی پر، یعنی منظورش همین بهرامه. بهرام خودش مثل یه مرواریده وسط یه گردنبند هستی، که این البته یکی از معانیشو بعضی از دوستانم گفتن هفت پیکره. این بیت رو میگن نظامی برای همین کتاب که گوش گیتی رو پر کرده این افسانه، که از گوهر کرد گوش گیتی پر. خب هم اگه هفت پیکر باشه، یعنی کتاب و داستان هفت پیکر، هم داستان زندگی بهرام جفتش یکیه، خیلی هم فرقی نمی کنه. لعل پیوند این علاقه دور، که از گوهر کرد گوش گیتی پر، گفت چون هفت گنبد از می و جام، آن صدا باز داد با بهرام. مثل اینکه یه صدایی از افلاک، از گنبد می و جام، منظورش آسمان و زمینه، شنیده. عقل در گنبد دماغ سرش، داد از این گنبد روان خبرش. انگار یه ندایی، یه چیزی، یه صدایی، مثل صدایی که پیامبران مثلا میشنون، بهرام شنید. چی گفت؟ گفت کس سنم خانه های گنبد خاک، دور شو کس تو دور باد هلاکی. صدایی تو گوشش اومده که دیگه قید دنیا رو و اینجایی که خاکیه. سنم در گذشته درست بت‌هایی بوده که مردم میپرستیدن، ولی رفته رفته به معنای زیبارو و هر چیز زیبا هم هست، چون اون بت‌ها رو سعی میکردن به زیباترین شکل بسازن. سنم خانه گنبد خاک، یعنی همین جهان که پر از زیباییه. کس سنم خانه های گنبد خاک، دور شو کس تو دور باد هلاک. گنبد مغز شاه جوش گرفت، سرش به جوش اومد، کس فسون و فسانه گوش گرفت، دید که این گنبد بساط نبرد، از همه گنبدی برآورد گرد. خب این گنبد بساط نبرد آسمانه که در گردشه. میگه این، میدونید که گذشتگان بسیاری از رفتارهای ما، اعمال ما، سرنوشت ما رو میگفتن از طریق آسمان ها و افلاک نوشته میشه. و اتفاقی که میافتاد این که معتقد بودن خوشبختی ها و بدبختی های ما دست آسمونه. میگه حالا این گنبد بساط نبود از همه گنبدی برا رد گرد. گرد برآوردن یعنی پدرشو در آوردن، نابود کردن. همین الان این خونه رو ما خراب کنیم چی بلند میشه؟ خاک بلند میشه دیگه، یعنی نابود کردن. هفت گنبد بر آسمان بگذاشت، او ره گنبد دگر برداشت. یعنی اون ساختمونی که ساخته بود با همه زیبایی ها، هفت تا گنبد بود، هفت تا ساختمون به هفت رنگ و حالا وصفش در جلسات اولیه هست، گنبد رو گذاشت برای دیگران و خودش خواست بره آسمان. گنبدی که از فنا نگردد پس، تا قیامت بر او بخفتن بس. میگه میخوام برم به اون جایی که فناپذیر نیست. این دنیا هر چی باشه، چه خوب باشه چه بد، رفتنی و نابود شدنیه. میخوام برم یه جایی که نابودی توش نیست. هفت موبد بخاند موبد زاد، هفت گنبد به هفت موبد داد. در زد آتش به هر یکی ناگاه، معنی آن شد که کردش آتشگاه. وقف کرد مسجدش کرد. حالا مسجدای اون موقع آتشگاه بوده، چون پیش از اسلام، داستان پیش از اسلامه، دینشون زرتشتیه و زرتشتی‌ها آتش هنوزم براشون مقدسه. و هفت تا موبد یعنی روحانی زرتشتی صدا کرد، هر کدوم از ساختمونا رو به یکی از موبدان داد. موبدان موبدزاد بودن. این رو در نظر بگیرید که شغلها در گذشته تا همین 100 سال پیش تقریبا موروثی بودن. پسر آهنگر آهنگر میشد، پسر نجار نجار میشد، پسر موبد روحانی هم روحانی میشد. همین تا همین الان هم شما از روحانیایی که مثلا بالای 60-70 سالشون عمرشونه بپرسی، میگفت پدر من همیشه میگفت یکی از پسران باید آخوند بشن. یعنی بالاخره اون پدره 5 تا 6 تا 10 تا پسر داشت، یکیش حتما باید آخوند بشن، نظر اسلام بوده. حالا اینم میگه هفت موبد بخوان موبد زاد، یعنی اونایی که پدرانشون هم موبد بودن. به هر حال اونجاها رو آتشگاه کرد. سروان چون به 60 سال رسید، یاسمن بر سر بنفشه دمید. یعنی چی؟ آفرین. وقتی 60 سالش شد، اون سروان کنایه از بهرامه، یاسمن سفیده، بنفشه هم خب تیره و کبوده، یعنی موهای سفید لابلای موهای تیره نمایان شد. این چه قشنگه. سروان چون به 60 سال رسید، یاسمن بر سر بنفشه دمید. از سر صدق شد خدای پرست، داشت از خیشتن پرستی دست. یکی از واقعا این دوتا بیت خیلی قشنگه. یکی از معیارهای خداپرستی اینه که دست از خودپرستی. در ادبیات عرفانی ما قائل بر اینن که اولین قدم در راه خداشناسی دست از خودپرستی برداشتنه. یعنی خودم و مرکز عالم بدونم، خودم اینقدر مغرور باشم. الانیا بهش میگن خودشیفته. از دست از خودشیفتگی بردارم. از سر صد شد خدای پرست، داشت از خیشتن پرستی دست. روزی از تخت و تاج کرد کنار، دیگه کناره گرفت، رفت با ویژگان خود به شکار. دوستای خاصشو جونجونیاشو ورداشت، رفت به شکار. در چنان سید و سید ساختنش، بود بر سید خیشتن تاختنش. همیشه میخواست دیگرانو شکار کنه، این دفعه میخواست خودشو بفهمه کی به کیه، خودشو شکار کنه. لشکر از هر سوی پراکنده، هر یکی گور و آهو افکنده. خب با یه سری رفته بود، یکی شکاری میکرد، هر کسی داشت کاری میکرد. میل هر یک به گور صحرایی، او طلبکار گور تنهایی. هر کی دوست داشت یه شکاری بکنه، ولی اون دوست داشت تنها باشه. گور جست از برای مسکن خیش، آهو افکند لیک از تن خیش. میگه دنبال یه جایی میگشت برای تنهایی و آهو افکند. آهو دو تا معنی داره، غیر از این آهو که یه حیوان خیلی زیباییه، یکی از معانی آهو در ادبیات یعنی عیب، یعنی کار بد، یه چیزی که عیبه. هنوزم ما میگیم عیبه، دست نزن این کار نکن عیبه. آهو افکند هم به معنای شکار آهو رو دیگه کشت، هم که آهو عیب ها رو از تن خیش دور کرد. آهو افکند لیک از تن خیش، یعنی عیب ها رو از خودش دور کرد. گور آهو مجوی از این گل شور کاهوش آهو است و گورش گور. گل شور یعنی همین زمین، همین زمینی که شوره دیگه. میگه دنبال شکار توی این دنیا نباش، هر چه قدم شکار کنی، 500 تا هم آپارتمان داشته باشی، 700 تا هم ویلا داشته باشی، 600 تا هم پست و مقام و منصب داشته باشی، همه رو باید بذاری و گور آهو مجوی از این گل شور، کاهوش آهو است و گورش اون گوری، اون شکاری که به تو میدن مثل قبر میگونه، تو رو اونجا چال میکنه. خاطرتون بیاد چند وقت پیش در مورد فیه مافی هم گفتم که یه اتفاقی که میفته اینه که این تو رو میبلعه، اونجایی که تو رو بلند میکنه تو فکر میکنی بلند شدی، با سر از اون بالا میکوبوننت زمین. حالا این هم همینو میگه، میگه آهویی که تو شکار میکنی آهو است، یعنی عیب است، آهوی اولی حیوان، آهوی دومی عیب، گورش هم یعنی اون باز شکاری که میکنی، پست و مقام و خونه و ماشین و سلطنت و پادشاهی و هر چیزی که دریافت میکنی گوره، اون گور خودتو داری میکنی. یعنی تفاوت معنایی کلمات پشت سر هم دقت کنید. عاقبت گوری از کناره دشت آمد و سوی گور خواد بگذشت. در برخی متون توی هفت بیکر کم استفاده شده، ولی در برخی از متون لقب بهرام رو گورخان گذاشتن چون علاقه به شکار گور داشته. شاه دانست کان فرشته پنا سوی مینوش می نماید راه. مینو یعنی چی؟
بهشت.
میگه فهمید که این گوری که داره میاد و از جلوش رد شده اونو میخواد ببره به سمت بهشت. کرد بر گور مرکب انگیزی داد یک ران تند را تیزی. یک ران نوعی اسب بوده، یه اسب اصیلی که به تاخت میرفته. از پی سید مینمود شتاب در بیابان و جایهای خراب. اون آهوه میدوید، بهرام با اسب پشت سرش، در گرفته نوند چار پرش. نوندم یه نوع اسبه. و از وشاقان یکی دو بر اثرش. نوند اسب، وشاق هم یعنی نوکر چاکر. خب یکی دو تا نوکر و چاکر هم پشت سرش میرن، خب این هم چیزن دیگه، پادشاه دیگه. بود غاری در آن خرابستان خوشتر از چاه یخ به تابستان. غارها میدونید که در تابستان و زمستان دماشون یکیه، مثل همین غار علیسند. میگه وسط تابستان اونجا دماش خنک بود، اون غاره. رخنه ای ژرف داشت چون چاهی، هیچ کس را نه بر درش راهی. بگه یه سوراخ خیلی عمیقی داشت، ولی هیچ کس انگار تا حالا توش نرفته بود. گور در غار شد روان و دلیر، شاه دنبال او گرفته تو شیر. او حیوان رفت داخل غار، شاه هم دنبالش رفت داخل غار. از در غار ژرف راند سوار، گنج کیخسروی رساند به بار. شاه را غار پرده دار شده، او هم آغوش یار غار شده. از رفت اون انتها و اون گنج کیخسروی که منظورش بهرام رو رسوند به ته غار. شاه را غار پرده دار شده، او هم آغوش یار غار شد. یار غار میدونید کنایه از کیه که؟
ابوبکر.
آفرین. ابوبکر وقتی پیامبر از مکه به مدینه فرار کرد، در اون 3 روزی که طول کشید که پیامبر توی یه غاری قایم شد و تنها کسی که پیشش بود ابوبکر بود، چون حضرت علی جاش خوابیده بود، در بستر پیامبر خوابیده بود که گمراه کنه. یواشکی فرارکی پیامبر مکه رو ترک کرد و 3 روز در اون غار بود. اون 3 روز ابوبکر فقط کنارش بود. به خاطر اون در ادبیات ما بعد از این واقعه یار غار که هنوزم ما بعضی وقتا استفاده میکنیم، یعنی دوست جونجونی، صمیمی، رفیق، کنایه از ابوبکره. وان وشاقان به پاسداری شاه بر در غار کرده منزلگاه. خب اون نوکراش هم وایستاده بودن پشت در غار، منتظر بودن بهرام بیاد بیرون. نره آن که در خزند به غار، نه سر باز پس شدن به شکار. نه دلشو داشتن برن تو، اصلا راهی نبود، نه اینکه دیگه دلشون بیمد ول کنن و برن شکار رو به کارهای دیگرشون برسن. دیده بر راه مانده با آدم سرد، تازه لشکر کجا براید گرد. چون زمانی بران کشید دراز، لشکر از هر سوی رسید فراز. خب یه مدت گذشت تا بقیه لشکر هم رسیدن، چون اینا جدا شده بودن از اون لشکر و سریعتر اومده بودن دنبال آهو. یه زمانی گذشت و بقیه لشکر هم رسیدن. شاه جستند و غار می دیدن، مهره در مغز مار می دیدن. وان وشاقان ز حال شاه جهان، باز گفتند آنچه بود نهان. گفتن به خدا رفت توی که چو شه بر شکار کرد آهنگ، راند مرکب بدین کریچه تنگ. کریچه احتمالاً مخفف کرویچه، یعنی یه کره کوچولو، یه دهانه تنگ، یه سوراخ کوچولو. ولی حالا به یه خونه های کوچولو از نی که کشاورزا میسازن سر زمین، شاید دیده باشید یه چند تا نی اینطوری میذارن سایه بشه، میرن اون زیر استفاده میکنن، به اونا هم میگن. یعنی تو این دریچه شاه از اینجا رفت تو، کس بدین داوری نشد یاور، وین سخن را نداشت کس باور. همه گفتند که این خیال بد است، قول نابالغان بی خرد است. خسرو پیلتن به نام خدای، کی در این تنگنای گیرد جای. وانگهی نه که پیلان بستان، دید خوابی و شد به هندوستان. بند بر پیلتن زمانه نهاد، پیلتن زمانه را پیلتن پیل بند زمانه را که گشاد. میگه برگشت به خدا رفته تو این سوراخی. میگم ما باور نمی کنیم، دارید حرف مفت میزنید، الکی میزنید، قول نابالغه، نابالغ بیخرد. میگه آدم بچه و بچه گول میزنی اینا رو بهش میگی؟ کجا خسرو پیلتن، یعنی اندازه فیل بود، هیکلش قوی بود، درشت بود، به نام خدای. به نام خدای معادل همین که مثلا الان ما میگیم پسر ماشالله چه توپله، چه توپله ماشالله. این دقیقا به نام خدای همونه. میگه خسرو پیلتن به نام خدای، کی در این تنگنا گیرد جای. آخه اصلا این سوراخی رد میشه. وانگهی نه که پیلان بستان دید خوابی. میگه نکنه فیلش یاده یه خوابی دیده، یه چیزی الهامی بهش شده و دیگه رفته. بند بر پیلتن زمانه نهاد، پیل بند زمانه را که گشاد. واقعا اگه روزگار بخواد یه کاری بکنه کی میتونه جلوش وایسته؟ هیچ کس نمیتونه هیچ کاری بکنه. بر نشان دادن خلیفه تخت، می زدند آن وشاقگان را سخت. حالا اون لشکر هم قده اون نوکرها رو داره می زنه، میگه زود باشید بگید خسرو کجا رفت. بابا چرا اونو می زنی؟ میگه خب نشون بده خلیفه تخت یعنی پادشاه ما کجا رفت. زاه آن تفلکان دردالود، گردی از غار بردمید شدود. انقدر این بیچاره وشاقگان، اون تفلکان، اون نوکرای کوچولو و بچه تور هم بودن احتمالا، انقدر آه و ناله کردن، یهو یه صدایی از غار اومد بیرون. بانگی آمد که شاه در غار است، بازگردید شاه را کار است. میگه یه صدایی اومد که برگردید به خونتون، شاه اینجاست، یه کارایی داره انجام میده. خاصگانی که اهل کار شدند، شاه جویان درون غار شدند. خب خاصگانی که اهل کار شدن، اونایی که میدونستن چی کار کنن، شاه جویان درون غار شدن، رفتن شاه پیدا کنن. غار بن‌بسته بود و کس نبدید نپدید، عنکبوتان بسی مگس نپدید. اینقدر اونجا عنکبوت بود، میدونید که عنکبوت مگس ها رو میخوره، به خاطر میگه پر عنکبوت بود، هیچ مگسی هم نبود، غار هم که بن‌بسته بود اصلا. صدر از آب دیده شستندش، بلکه صد باره باز جستندش. زاری میکردن، گریه میکردن، دنبالش میگشتن، چون ندیدن شاه را در غار، بر در غار صف زدن چو مار. هرچی میگشتن غار نمیدیدن، مار نمیدیدن، همه چی میدیدن شاه نبیدن. دیده ها را براب تر کردن، مادر شاه را خبر کردن. مادر آمد چو سوخت جگری، و از میان گم شده چنان پسری. جز شهر را نچون کسان دگر، کوب جان جست و دیگران به نظر. گل طلب کرد و خار در بریافت، تا پسر بیش جست کمتر یافت. زر فرو ریخت پشت پشت تو کوه، تا کنندان زمین گروه گروه. مادرش اومد دیگه، خیلی مشخصه ابیات، پول داد گفت اینجا رو بکنید، شاید پسرم. زر رو گذاشت به آدمای مختلف گفت بکنید. چاه کند و به گنج راه نیافت، یوسف خیش را به چاه نیافت زان زمین ها که رخنه کرد عجوز مانده آن خاک رخنه رخنه. هنوز اینقدر گدال گدال کند پسرش رو پیدا کنه، هنوز اونجا ها میری پره گداله. آن شناسندگان که دانندش غار بهرام گور خوانندش. میگه اونجایی که اون رست هنوزم بهش میگن غار بهرام گور. تا 40 روز خاک میکندند جردهان گورکن چنین چندند. کی میاد 40 روز بکنه؟ چیه چند تا آدم هستن که اینقدر جستجو کنند؟ شد زمین کنده تا دهانه آب کسی آن گنج را ندید به خواب. این گنج یعنی بهرام. میگه حتی به خوابم ندیدندش. آن که او را بر آسمان رخت است در زمین باز جستنش سخت است. در زمین جرم و استخوان باشد آسمانی بر آسمان باشد. اونی که آسمونی جاش این ما برا زمین برای آدمای خاکیه. این چند بیت تعبیر خیلی واقعا جذاب نظامی از مرگه. هر جسد را که زیر گردون است مادری خاک و مادری خون است. میگه هر آدمی دو تا مادر داره، یه مادر خونی یعنی یه مادری که زایدتش، یه مادر خاکی. مادر خون بپرورد در ناز مادر خاک از او ستاند باز. ولی زمین دوباره اون بچه رو ازش. گرچه بهرام را دو مادر بود مادر خاک مهربانتر بود. کانچنانش ستود که باز نداد ساز چاره به چاره ساز نداد. مادر خون ز جور مادر خاک کرد خود را به درد و رنج هلاک. مادرش انقدر گریه کرد داشت خودشو هلاک میکرد. چون تبش برزد از دماغش جوش آمد آواز هاتفیش به گوش. انقدر ناراحت بود خودشو هلاک میکرد، مغزش به جوش اومده بود تا یه ندایی شنید. چی گفت؟ فرشته آسمانی، هاتف فرشته آسمانیه. کی به قفلت شد آمدت پویان شیر مرغان غیب را جویان. شیر مرغ کلن جستن یعنی یه کار محال، یعنی اصلا شیر مرغ که شیر نداره، از شیر مرغ پیدا کردن یعنی یه کار محال. تازه شیر مرغان غیب، مرغش هم مرغ زمینی نیست، مرغان غیب. دست گلت درد نکنه بده فلانیشون.
نه
شیر مرغان غیب را جویان به تو یزدان ودیعتی بسپرد. چون که آن که وقت آمد آن ودیعت برد. میگه فرزندم واقعا هم همینطوره، یه ودیعت یه امانته، وقتش برسه میان ازت میگیرن و میبرن. بر وداع ودیعت دگران خیشتن را مکش چو بی خبران. باز پس گرد و گرد خیش کار خیش بساز دست کوتاه کن ز رنج دراز. میگه برگرد سر زندگی خودت، دیگه این رنج رو برای خودت دراز نکن. چون زهاتف چنین شنید پیام مهر برداشت مادر از بهرام. رفت و آن دل که داشت در بندش کرد مشغول کار فرزندش. رفت کارهای بهرام رو راست و ریز کنه. تاج و تختش به وارثان بسپرد هر که زو وارثی به ما نمرد. ای ز بهرام گور داد خبر گور بهرام جوی از این بگذر. میگه دنبال گور بهرام نگرد، نه که بهرام گور با ما نیست گور بهرام نیست پیدا نیست. آنچه بینی که وقتی از سر زور نام داغی نهاد بر تن گور داغ گورش مبین به اول بار گور داغش نگر به آخر کار. ببین که آخر کار داغی گور تو دلش مود. گرچه پای هزار گور شکست آخر از پای مال گور نرست. درسته هزار تا شکار کرد، هزاران نفر رو، هزاران پرنده و چرنده و حیوان رو شکار کرد، ولی آخر از مرگ نتونست فرار کنه، نتونست از اون قبر فرار کنه. خانه خاکدان دو در دارد تا یکی را برد یکی آرد. خونه دنیا میطوریه، یکی از این در میاد یکی از اون در میره. اینجا تا این بیت فرجام کار بهرامه، یه چند بیت آینده نظامی کمی در مورد دنیا صحبت میکنه و یه سری ما رو نصیحت میکنه که من بعدن این رو، این بخش رو برای شما میخونم و توی کانال میذارم. یک تشکر ویژه ویژه میکنم از همه کسانی که از روز اول در این 45 قسمت همراه ما بودن و از همه کسانی که این فایل ها رو گوش کردن و کلی پیام و انرژی مثبت برای من فرستادن. امیدوارم توفیق بشه، قسمت بشه، حالا لیلی و مجنون یا هر درس دیگه ای رو، هر کتاب دیگه ای رو با هم شروع کنیم. و این رو هم میدونم که به عشق شما هاست، به شماهایی که تو گرما و سرما تو این یه سال گذشته اومدید، ما تونستیم هفت پیکر رو به پایان برسونیم. و سلام علیکم.